دنیای ما، جامعه ما.
Our world, our community with Debbie Amini.
روز بخیر شنوندگان عزیز رادیو ایران و شما عزیزان علاقمند به برنامه دنیای ما، جامعه ما. من دبی امینی هستم، در یک فرصت دیگه در خدمت شما عزیزان و میهمان عزیز برنامه امروز آقای مهیار طباطبایی. ایشون مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران شرکت زوم و کارآفرین با تجارب بسیار متعدد در ایجاد سرمایه گذاری های موفق در سراسر جهان هستند. آقای مت طباطبایی به عنوان مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران شرکت پیشگام فناوری لجستیک به شرکت های بزرگ این توانایی رو میدن که کنترل کامل زنجیره تامین خودشون رو در دست بگیرن. با نظارت و رهبری متبهرانه ایشون، این شرکت به نقاط عطف چشمگیری دست پیدا کرده، به ویژه فروش و درآمدی بالای 200 میلیون دلار. ترکیبی از درک عمیق بازار پویای امروز و پیگیری بی‌وقفه در نوآوری، آقای مت یا مهیار طباطبایی رو یکی از رهبران تاثیرگذار در جهان کرده. آقای طباطبایی، خوش آمد میگم حضورتون رو به برنامه امروز دنیای ما، جامعه ما.
خیلی ممنون. سلام دارم به بینندگان عزیز، در خدمتم. شنوندگان عزیز
هم. بسیار ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار گذاشتید. من در ابتدا یک توضیح بدم که وقتی از زوم صحبت میکنیم، منظور این زومی که این اواخر بسیار معروف شد، به خصوص در دوران کووید که هست، ZOOM نیست. داریم از یه اپلیکیشن دیگه صحبت میکنیم که هست ZUUM و وبسایت هم اگر که از همین ابتدا بخواین شما از آن دنبال بکنید، www.zuumapp.com هست. و من ترجیح میدم که از خود آقای طباطبایی بخوام که توضیح بدن که این اپلیکیشن یا این اپ چی هست و شرکت چه کاری رو انجام میده و چه خدماتی رو ارائه میده.
چشم. اولا که عذرخواهی میکنم اگر فارسیم خیلی خوب نیست، زبان دومیه در حال شنوندگان عزیز ببخشن منو. حالا سعی میکنیم به فارسی توضیح بدیم. ما شرکت زوم و سال 2016 در همین در واقع آنتاریو کالیفرنیا که یه شهر لوجستیکس هست تو در واقع تراکینگ افتتاح کردیم و پرمیس ما برای ساخت این شرکت این بود که لوجستیکس خیلی با اینکه اندستری خیلی مهمیه برای همه ما، یه اندستریه که هنوز خیلی از لحاظ تکنولوژی عقب مونده و خیلی از کارها هنوز با اکسل شیتس با تلفن انجام میشه و بنابراین ما وقتی که این شرکت رو افتتاح کردیم، ایدمون این بود که توی سه تا فاز بتونیم اندستری رو به جایی برسونیم که به قول انگلیسی بهش میگن دموکراتایز کنیم لوجستیکس و فریتو و تمام پارتی‌های اصلی که در حمل و نقل مهم هستن رو با هم کانکت کنیم دیجیتالی و با تکنولوژی پیشرفته. و فیز یک ما این بود که در واقع زوم شیپرز، اونهایی که کالا دارن، مانیفکتورها، ریتیلرها، کالاهایی که دارن که باید موو بشه، اونها خیلی مشکل دارن به این که با تراکینگ کمپانی ها کنکت بشن و یه دلیل اصلیش اینه که 97% تراکینگ کمپانی ها بین 1 تا 20 تراک هستن، 91% بین 1 تا 6 تراک هستن، تراک دارن، کامیون دارن در واقع. و بنابراین برای اینکه اینها رو بتونیم به هم کنکت کنیم، ما تکنولوژی ساختیم که در واقع شپر بتونه اکسس کنه با این تراکینگ کمپانی ها بتونن بید کنن، بتونن تمام بهش میگن اوردر کش برای اینکه این حمل و نقل انجام بشه توی تکنولوژی انجام بشه، تراکینگ که بدونن کجا کامیون هست، تمام داکیومنتیشن هایی که نیاز هست واسه کانترکتینگ، اکاونتینگ حسابداری و ورک فورس منیجمنت و انالیتیکسی که باش میاد و همه رو توی یه سیستم بین اون سه تا پارتی، در واقع اونی که واسطه هست شیپر و تراکینگ کمپانی، انجام بشه. اون فاز یک ما بود که در واقع 2016 افتتاح کردیم. فاز دو ما یه در واقع مثالی که بزنم، اگر نگاه کنین به اوبر، اوبر اومد در واقع توی سپیس رایت شیرینگ و کاملا دیسرابت کرد، یعنی این شرکت هایی که یلو کب و تاکسی کمپانی رو دیسرابت کرد با سافتور و تکنولوژی که ساخته بود. ما تو لوجستیکس دوست نداشتیم که یه همچین اتفاقی بیفته که فقط شرکت های تردیشنال دیسپلیس بشن با این نیو ایج آف اوبرز در واقع. برای همین ما تکنولوژیمونو توی فاز دو به شرکت های بزرگ لوجستیکس به حالت پلتفرم از سرویس شروع کردیم فروختن، که اینو بهشون اجازه بده که نتورک فریتشون درون شرکتشون رو دیجیتایز کنن. و این فاز دو ما بود که با شرکت خیلی بزرگ مثل فدکس، مثل هاندای، مثل جنرال موتورز، مثل استیز، DNSF، این سافتور رو دادیم و کمک کردیم که در واقع دیجیتایز کنن و از این تکنولوژی قدیمی که استفاده میکردن بیان اپتیمایز بشه، ویزیبیلیتی و در واقع اپ اکس ریدکشن برشون انجام بدیم. این فاز دو ماست که الان توش هستیم. فاز سه که به نظر من خیلی مهمه اینه که ما انفراستراکچری ساختیم با تکنولوژیمون که اجازه میده که انترپرایز های بزرگ بتونن با هم کار کنن، فقط درون شرکت خودشونو دیجیتایز نکنن، بلکه بتونن از بیرون شرکت بین شرکت های مختلف بتونن دیتا شیر کنن، بتونن کپاسیتی که بهش میشه در واقع همون کامیون ها رو شیر کنن، RFP هایی که هست واسه حمل و نقل و والیوم هایی که دارن برای شیپمنت و خیلی بزرگ هست برای این شرکت ها، اینا رو با هم شیر کنن که در واقع این بهش میگن empty miles، این راه هایی که این کامیون ها خالی برمیگردن پر بشه و ویست رو کم کنن، کاربن امیشنز رو کم کنن، خرج رو کم کنن. این فاز سه، این قسمت ما بهش میگیم network of networks که در واقع کمک میکنه logistics رو democratize کنه.
بسیار عالی. ولی این فاز سوم رو هنوز شروع نکردین، این برنامه ای هست که برای آینده در نظر دارید؟
بله، ما در حالت در واقع میتونی بگیم alpha stage، یه سری تست هایی کردیم با یه تعداد معدود شرکت ها و هنوز به کامرشالایزش نکردیم کامل.
پس در واقع افرادی که با شما کار میکنن و میتونن از خدمات شما بهره ببرن و استفاده بکنن، افرادی هستن که در شغلشون، در بیزینسشون احتیاج به حمل و نقل کالا دارن، یعنی باید یه نوع شیپمنتی، یه حمل و نقل کالایی اینوالو باشه که افراد بتونن از این خدمات شما یا خدمات شرکت زوم استفاده بکنن.
دقیقا درست.
منو یه جورایی یاد این انداخت که یک زمانی ما اگر که میخواستیم مسافرت بریم، باید میرفتیم حتما با یک آژانسی، با یک مرکز فروش بلیت هواپیما تماس میگرفتیم و اونا کمک میکردن که ما بتونیم بلیت هواپیما رو به حالا مقصدی که میخوایم بریم تهیه بکنیم، در صورتی که همین الان خیلی راحت همه میشینیم پشت کامپیوتر و تلفن خودمون و با استفاده از سایت هایی که هست قیمت ها رو بالا پایین میکنیم، روزهای مختلف میبینیم چه قیمت هایی میتونیم بگیریم، مسیرها رو قشنگ میبینیم کدوم سریعتر میره، کدوم دیرتر میرسه. و احساس من اینه که زوم همچه کاری رو انجام میده برای افرادی که احتیاج به حمل و نقل کالا دارن.
درسته، بله. و اگر به این شرکت های در واقع انترپرایز که بیشتر به قول آمریکایی میگن 80-20 رو که بیشتر والیوم حمل و نقل با شرکت های خیلی بزرگه و این شرکت ها طی سالهای سال برای اینکه پروسه اینکه شرکت های تراکینگ رو پیدا کنن ویتشون کنن بیانشون تو سیستمشون و هنوز شرکت هایی که مالتی بیلین هستن با اکسل شیتس و فون کال اینا رو منیج میکنن باعث شده که همجور که داشتین توضیح میدادین it's a supply and demand issue. اگر یه شرکت خیلی بزرگ که اسم نمیبرم فقط 300 تا تراکینگ کمپانی باش کار میکنه و 850,000 تراکینگ کمپانی تو آمریکا هست statistically بهترین قیمت و بهترین سرویس رو نخواهد گرفت. So in a way by creating the illuminating در واقع اون dark capacity این تراک هایی که 10 سال پیش همشون رو فلیپ فون بودن تکنولوژی رو دوست نداشتن اینا رو بیاریم از یه طرف و بهشون تکنولوژی بدیم که خیلی براشون بنفیت داره و از طرف دیگه سیستما رو بدیم به این لوجستیکس آرمز های این شرکت های بزرگ که بتونن اینا رو منیج کنن you're bringing a lot of efficiency to reducing cost. مثلا یه شرکت خیلی بزرگ نمیبرم که هوم دیپو هست بگیم 100 بیلیون دلار حالا whatever their annual revenues are 10% خرجی که دارن به موف کردن گودزاشون حداقل میره. So there's $10 billion of cost they have to spend. حالا اینو به عنوان مثال و دقیق نیست ولی برای اینکه example بدم به شنوندگانتون این خرج خیلی بزرگیه برای اینا. برای همین برای اینکه این empty miles یا wasted miles یا misuse of space یا بهش میگن در واقع delivery که به موقع انجام نمیشه کارخونه شات داون میکنه یا باعث مشکل میشه برای اون کاستمر خیلی کاست داره برای این شرکت ها و سیستمایی که ما و شرکت های شبیه ما درست میکنن توی آینده خیلی beneficial خواهد بود برای این در واقع reduction cost و در واقع به طبیعت هم خیلی کمک میکنه با carbon emissions.
بسیار عالی. برای اینکه واقعا به هر دوتاش نیاز هست، اینکه طبیعت باید یه جونی بگیره و تمیز بشه، به اصطلاح گرین بشه و سبز بشه که اصلا دیگه جای بحث نداره، کاملا مشخصه. تغییرات آب و هوا رو متاسفانه داریم با چشم خودمون میبینیم و احتیاج داریم واقعا به پاکسازی. ولی از نظر این که بشه هزینه رو پایین آورد و همونطور که شما گفتین کاست رو ریدیوس کرد هم واقعا مهمه در دنیای امروز که داریم با تورم واقعا دست و پنجه نرم میکنیم. هر روز قیمت بنزین داره افزایش پیدا میکنه، یعنی افزایش های هنگفت، یه دفعه 17 سنت و 13 سنت خیلی زیاده و همینجور که قیمت بنزین بالا میره کاست زندگی داره میره بالا، یعنی همه چیز به دنبال اون گرون میشه. و درسته که برنامه رو که شما ارائه کردین و خدمات شما باعث میشه که برای شرکت ها خوب باشه و کاستشون پایین بیاد، ولی من فکر میکنم که در نهایت این مصرف کننده هست، تک تک همه ماها هستیم که باید این ضررها رو جبران کنیم و از جیب ما در میاد. بنابراین هر چقدر که بشه این کاستا رو کاهش داد به نفع تمام افرادی هست که توی جامعه دارن زندگی میکنن. آقای طباطبایی، در اول صحبت ها اشاره کردید که فارسی زبان دوم شماست. خب البته خیلی هم قشنگ فارسی رو صحبت میکنید و بسیار مسلط، ولی یه مقدار از خودتون بگین، اصلا از این جرنی خودتون که از کجا شروع شده، ایران بزرگ شدین، کجا دنیا آمدین؟ حدس میزنم که نه ایران بزرگ نشدین چون گفتین زبان دوم بوده، اینجا دنیا آمدید. خودتون بیشتر توضیح بدید.
چشم. من در واقع تو ایالت ایندیانا به دنیا آمدم. پدر و مادرم زمان در واقع 1970s اومدن به ایندیانا و ایندیانا یونیورسیتی درس خوندن، تحصیلاتشون رو انجام دادن برای PhD و فوق لیسانس برای مادرم و بعدش هم موندن توی ایندیانا برای چند سال. من و برادرانم، دو تا برادر دارم، خیلی back and forth داشتیم بین ایران و آمریکا تو اوایل زندگیمون، در واقع بین از موقعی که به دنیا اومدم، که در واقع یک هفته قبل از اینکه به دنیا بیام رو پرواز بودم به آمریکا از ایران، که نبایدم رو پرواز مادرم بود، و در آمریکا به دنیا اومدم، 3 سال بودم، بعد برگشتم ایران. اوایل در واقع انقلاب تو ایران بود و جنگ بود، دوران خیلی سختی تو کشور بود که در واقع یه 3 سالی ایران بودم، خانواده نتونستن اونجا، من خیلی مادرم وابسته به خانوادهش بود تو ایران. 6 سالگی برگشتیم آمریکا، بعد دوره 12 سالگی برگشتم ایران، بین 12 تا 16 سالگی ایران بودم، برای همین خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم، البته با سختی، چون از اینجا تا کلاس 5 اینجا بودم و کلاس 6 رفتم ایران، باید از بابا ابداد تا زبان عربی و قرآن و همین چیزا رو توی 1 سال یاد میگرفتم، همین خیلی مسئله سختی بود برای ما. بعد از 3-4 سال دوره برگشتیم آمریکا و تو آمریکا خیلی از کلاسای مهم گرامر و انگلیسی اینا رو میس کرده بودم و دوباره بعد کچاپ میکردم. بعد دیگه به هر حال آمریکا بودم و تو ایندیانا رفتم پردو یونیورسیتی، تحصیلاتمو انجام دادم تو الکتریکال انجینیرینگ و بعد از اینکه گریجوییت شدم اولین شغلی که داشتم با شرکت بوئینگ، البته اون موقع هیو اسپیس اند کمیونیکیشن بود، تو کار ماهواره و کار فضایی در واقع انجام فعالیت میکردم و یک چند سالی اونجا کار کردم و در واقع after a few different jobs تو شرکت های مختلف فهمیدم که مثل خیلی از ایرانی ها دوست ندارم برای کورپرات امریکا کار کنم، دوست دارم شرکت خودم رو افتتاح کنم و در واقع یه 2-3 شرکت افتتاح کردم، فیل کرد، ازش یاد گرفتم تا به هر حال به این شرکت تونستیم یه سری موفقیت اچیو کنیم.
آفرین، خیلی جالبه. من با میتونم بگم تمامی کارآفرینانی موفقی که تا امروز مصاحبه داشتم در عرض این چند سال، میتونم بگم بدون استثنا همشون از فیل کردن، یعنی یک چند باری همشون گفتن که در ابتدا اصلا کمپانی و اون چیزی که در ذهنشون بوده به کلی از بین رفته و واقعا این مقاومتی که داشتن و پشتکاری که داشتن باعث شده که یاد بگیرن و از تجربهشون استفاده بکنن و دلیل اصلی موفقیت امروزشونه. و جالبه الان شما هم بهش اشاره کردین، فکر میکنم این بزرگترین سفارشی باشه که به تمام عزیزان میشه کرد، به خصوص عزیزانی که شاید در حال حاضر دارن با یه شکستی مبارزه میکنن در بیزینسشون، با یه سختی مواجه شدن و بدونن که اون میتونه خودش پله‌ای باشه برای موفقیت. Never ever give up.
بله، البته میگم همین که شما گفتین، این که این برمیگرده به روت و ریشه ماهایی که مهاجرت کردیم یا در خانواده‌ای بودن که مهاجرت کردن، سختی‌هایی که کشیدن، ریسک‌هایی که در واقع خیلی اوقات به نظر نابینا میاد، سمال میاد، ولی این سکرفایس هایی که شده که بیان مهاجرت کنن، از نو شروع کنن زندگی شد، ما دوبار این کار کردیم برای همین تو در واقع سالهای جوانی و نوجوانی این اکسپیرینسی که بخوایم از نو شروع کنیم و این ریسک هایی که تیک کردیم تو دی ان ای من بود، در واقع دیگه پروگرام شده بود و به نظرم بهترین چیزی بود که میتونست برای من اتفاق بیفته و بنابراین دوست داشتم که با فاینانشل دیفیکالتی هایی که در واقع به خاطر رفتن و اومدن و در واقع پول و مشکلات مالی هم بوده در کار، که باعث شده که ما نخواهیم هیچ وقت محتاج این باشیم که موقع در واقع برای شرکت کار کردن یه جورایی، حالا this is not politically correct، ولی یه جورایی آدم رو وابسته میکنه و اون generational wealth و اون independence که من دوست داشتم تو زندگیم داشته باشم و فکر نمیکردم از اون راه بتونم اچیو کنم.
خب خیلی هم خوشحالیم که خدا رو شکر موفق بودید و راهی رو که انتخاب کردید به نتیجه رسیده. حالا بریم به آگاهی های بازرگانی بپردازیم، گوش بدیم اونا رو. وقتی که برگردیم من سوال های خیلی بیشتری دارم راجع به این که واقعا این جرنی چجوری ادامه پیدا کرد، به کجا رسید، و دلم میخواد بیشتر یاد بگیرم راجع به این که کلن جامعه ایرانی آمریکایی رو در نوآوری ها، در اینکه همگام با تکنولوژی دارن پیش میرن چطور میبینید؟ ازتون خواهش میکنم که با ما باشید آقای طباطبایی. شنوندگان عزیز شما همچنان با ما همراه باشید، تا دقایق دیگه برمیگردیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز به قسمت دوم برنامه امروز دنیای ما جامعه ما خوش آمدید. من دبی امینی هستم و یک بار دیگه مهمان برنامه امروز رو معرفی میکنم خدمتتون، آقای مهیار یا مت طباطبایی که ایشون مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران شرکت زوم، زوم با سپلینگ ZUUM هستیم. ایشون یک کارآفرین با تجربه بسیار متعدد در ایجاد سرمایه گذاری های موفق در سراسر جهان هستند. قبل از اینکه بریم سراغ آگهی ها، من از آقای طباطبایی پرسیدم که این جورنیشون رو به اصطلاح توضیح بدن که چطور شد، از کجا شروع کردن. فرمودن که مدتی ایران زندگی کردن، بعد آمریکا ادامه تحصیل دادن و در ایندیانا بودن. آقای طباطبایی لطفاً بگین که کی مهاجرت کردید به لس آنجلس و چرا؟
من سال 2002 بعد از اینکه از دانشگاه گریجویت شدم اومدم به در واقع لس آنجلس و در ال سگوندو در شرکت بوئینگ ساتلایت سیستمز کار گرفته بودم بعد از دانشگاه. برای همین مهاجرت کردم به کالیفرنیا و دیگه از روز اولی که رسیدم از آب و هوا، از اینکه ایرانی ها اینجا زیاد هستند و در واقع فرهنگ و لایف استایلی که اینجا داشت خیلی خوشم آمد. برای همین به جز یه دو سال که اون وسط رفتم باستن، در لس آنجلس و اورنج کاونتی بودم.
بسیار عالی، در همین تهران جلس یا ایران جلس خودمون موندید. از ایرانی هایی که در لس آنجلس زندگی می کنن صحبت کردیم و من قبل از اینکه باز بریم سراغ آگهی ها می خواستم ببینم که از دید شما به عنوان یک کارآفرین در یک دنیای پیشرفته تکنولوژی، فکر میکنید که ایرانی ها چقدر مؤثر بودن در همین لس آنجلس خودمون برای نوآوری ها، برای شرکت هایی که داره با این سرعتی که تکنولوژی پیش میره میتونن پیشرفت بکنن؟
بله، به نظر من همجوری که شنوندگان عزیز میدونن، ایرانی ها خیلی موفق بودن در آمریکا و در لس آنجلس و کل کالیفرنیا، سیلیکون ولی مخصوصا در ایریای تکنولوژی و خیلی ایریای دیگه. به نظر من ما کمیونیتی خیلی موفقی هستیم و میتونیم با یونایتد بودن و با همکاری اتفاقا بیشتر این کانتریبیوشن هایی که داریم میکنیم و به قول آمریکایی تنکسش کنیم. به تکنولوژی که نگاه میکنین، اکثر شرکت های بزرگی که این کشور معروفه براش، ایرانی ها پشتش بودن، از اوبر گرفته تا گوگل گرفته تا شرکت های خیلی زیادی دیگه، ای بی and many many more، حتی تو ایریه artificial intelligence و آیندهی که تو این industrial revolution چار داره اتفاق میفته، ایرانی ها خیلی موثر هستن. و شاید جز به ماینوریتی های خیلی معدودی باشن که جز به موفق ترین ها هستن. انفکت توی فکر میکنم سیلیکون ولی 39 ایرانی هستن که در واقع پاور میکنن سیلیکون ولی و تو شرکت های خیلی بزرگ، دراپ باکس همجوری که گفتم، گوگل، ای بی، خیلی شرکت های مختلف، پیپال. So این یه چیزی هست که به نظر من خیلی مهمه که اگر بشه ما یونایتد تر باشیم، با هم دیگه بیشتر همکاری کنیم. البته خودم بگم شرکت خودم و ایرانی ها خیلی کمک کردن برای اینکه بتونیم در واقع درست بنیانش کنیم، انوستمنت بگیریم. خیلی thankfulم به اینکه این سپورتی که بعد می شد به من in particular شد. ولی دوست دارم یونایتد تر باشیم و سیستم هایی هست، مثلا نمیدونم بینندگان میشناسن، برای اینکه به شرکت هایی که دارن بنیان میشن، ستارتاپ هایی که دارن شروع میشن، مثل پلاگ اند پلی که سعید امیدی افتتاح کرده و خانوادهش که در واقع کمک میکنه اکسلریت کنه شرکت های جدید تکنولوژی، یا برادران پرتوی و آدم های دیگه. خیلی این آدم ها هستن که کمک کردن و به خود منم کمک شده، ولی دوست دارم که ببینم که این اتحاد بیشتر بشه، حتی در ایریای سیویک سپورت و لابینگ و اینکه حق و بنفیتس های ایرانی ها که به نظر من به خاطر اتفاقایی که در کشورمون و بیرون کشورمون افتاده تو این چند دهه اخیر خیلی برای ایرانی ها سخت بوده و این اتحاد خیلی مهمه.
100% همیشه اتحاد و یونیتی بین افراد یک جامعه باعث موفقیت میشه. به چند نفر از عزیزانی اشاره کردید که در این پشتیبانی و به وجود آوردن این اتحاد بین ایرانیانی که در این منطقه زندگی میکنن کمک کردن. نقش ایرانیان امریکن چمبر آف کامرس و اتاق بازرگانی که برای ایرانی هاست، به خصوص ایرانیانی که در آمریکا زندگی میکنن، در این مسئله چقدر میبینید؟ آیا فکر میکنید که اونها میتونن کمکی بکنن به اینکه بتونن ایرانیای موفق رو دور هم جمع بکنن و افرادی رو که به دنبال موفقیت هستن دوست دارن که کمک بگیرن، پشتیبانی بگیرن از افرادی که هم تجربه موفقیت رو دارن، هم توان مالی اینو دارن که عزیزان دیگر رو پشتیبانی بکنن، اینا رو گرده هم بیارن و با هم دیگه آشنا بکنن، یه کانکشنی به وجود بیارن؟ آیا اطلاعی دارین از فعالیت هایی که اونا انجام میدن و چقدر میتونه کمک رسان باشه؟
تا یه حد کمی اطلاع دارم، ولی خب به نظرم کاری که میکنن خیلی مهمه و دوست دارم ببینم که بیشتر جلو بره و بتونه کمک کنه به کمیونیتی ما.
عالیه. یعنی اگه فکر میکنین که باز هم باشه گدرینگ های دیگه ای داشت، گرده همایی های دیگه ای داشت، یه اسم دیگه اصلا روش گذاشت که داشته باشیم، واقعا ما ایرانی ها میتونیم خیلی به هم دیگه کمک بکنیم. و خدا رو شکر ما الان در دولت، در هر جایی که فکر بکنین، ایرانی های موفق رو داریم که میتونن به کمک همدیگه بیان و این جامعه رو بیش از پیش موفقتر هم بکنن. آقای طباطبایی، الان توی دورانی زندگی میکنیم که این هوش مصنوعی یک حالت نمیدونم حاد و بحرانی رو پیدا کرده. از یک طرف نمیتونیم کنارش بگذاریم، برای اینکه با دنیایی که انقدر سریع داره در تکنولوژی پیش میره، باید هوش مصنوعی واقعا کمک رسان باشه و واقعا چه کارهای خارق‌العاده‌ای رو که میتونه انجام بده. از یه طرف دیگه خطراتی رو به دنبال داره که خب خیلی ها کانسرنش هستن و نگرانش هستن که در آینده ممکنه که بیشتر از این که بتونه کمک رسان باشه، به انسانیت و انسانها ضرر برسونه. من دیدم که شما هم خیلی به درستی بهش اشاره کردین، انگار که یه تیغ دو سره یا یه شمشیر دو سره. چی فکر میکنین راجع به این مسئله و کلن ای آی، نقش ای آی و هوش مصنوعی در شرکت شما در زوم چی هست؟
بله بله، به نظر من دوره خیلی پرهیجانی هست توی تاریخ دنیا، همجوری که یه خورده اشاره کردیم در مورد اصطلاح اندستریال ریولوشن های مختلفی که اتفاق افتاده، از اون اول که در واقع steam engines to revolution، اولین revolutionی که انجام شد و urbanization و شهرسازی و کارخونه و mining و اینا خیلی زندگی ها رو quality of life رو متفاوت کرد، بنفیت های زیادی داشت و of course ضرر های خاصی هم داشت و revolution های بعدی داشتیم با الکتریسیته و با ماشین و combustion engines، revolution سوم با اینترنت و computing و این چیزا بود. الان در واقع we're in the middle of یه revolution چهارمی که میتونه همجور که گفتین یه double-edged sword باشه، میتونه خیلی beneficial باشه برای کیفیت زندگی. ایریای خیلی مختلفی داره، چندین سال توش کار شده، توی machine learning، تو robotics، تو cognitive computing، تو speech recognition، تو computer vision، deep learning، automation، و حتی if we به قدیم هم نگاه کنیم به همون فازی لاجیک که خود ایرانی ها اختراع کردن، این در واقع ریشه های مختلف artificial intelligence و خیلی اکسایدینگه. به نظر من همه اسپکت های زندگی تو این 10 تا 20 سال آینده خیلی عوض میشه، حتی طول عمر با اگر نگاه کنیم نقش AI تو این که و biomedical engineering و رشته مختلفی که به longevity ربط داره و به سلامتی ربط داره، یه سری اتفاقی داره میفته که افکس هم توش خیلی مهمه که میتونه اثر بد داشته باشه یا اثر خیلی خوب و کیفیت زندگی خوب کنه. تو ایریای مختلف AI الان به خاطر اینکه کنترلش سخته میتونه به جایی بره که الان کاربرده ارتشی داره که باعث کشت و کشتار میتونه باشه، کاربردهایی داره تو که اگر کنترل نشه میتونه باعث بشه که این هوش مصنوعی در واقع تصمیمایی بگیره که به ضرر انسانیت باشه. این چیزایی هست که در واقع باید خیلی اونهایی که توش کار میکنن مواظب باشن. ما هم شرکتمون پوزیشنش رو این خیلی مهمه که ما میخوایم این نقش ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ و AI رو استفاده کنیم برای اینکه کیفیت زندگی امپروف کنیم و نه اینکه بیایم در واقع کار، شغل و پیشرفت مردم رو عقب بندازیم با این.
خیلی جالبه اشاره که کردین، کیفیت رو بالا ببرین ولی نه اینکه بیاد تیک اوور کنه و بیزینس مردم رو از بین ببره. یعنی یکی از خطراتی که واقعا مردم نگرانش هستن همین هست که دیگه کامپیوترها بیان کار مردم انجام بدن و دیگه ماها اد اف بزنس بشیم به قول معروف. ولی وقتی که اشاره میکنی به اینکه کیفیت زندگی رو بالا ببری، برای اینه که کارشون رو بهتر و آسان‌تر انجام بدن نه اینکه به جای اونها کارو انجام بده.
دقیقاً. و ما در واقع کاری که انجام میدیم اینه که اون کارهایی که قبلا باید یک فرد خیلی مناطنس بوده و مردم باید این کار رو انجام میدادن که خیلی inefficient بود، مثلا توی لوجستیکس اگر نگاه کنیم به شرکته لوجستیکس یه حالت بویلر روم داره که صدها نفر توی اتاق میشستن و در واقع این شیپمنت هایی که انجام میشد و 2-3-4 تا در روز هر کدومشون انجام میدادن. ما با افیشنسی که ایجاد میکنیم این افراد میتونن کارهای دیگر رو انجام بدن که بنفیشل هست، آیا تو اینکه بیان همین که آپتیمایز کنن که این در واقع تراک ها امتی نباشن، آپتیمایز کنن راوتر رو، اینکه کاستمر سرویس رو بهتر بدن، اینکه بیان اتصالاتی باید انجام بشه برای اون قسمت ریلیشنشپ که خیلی مهمه بین پارتی های اصلی، اون اریا به نظر من نیاز به انسان خواهد داشت. و خیلی اوقات به اگزمپل کاستومر سپورت که خودم رو شاکی میکنه میام که الان این دنیای جدید میخوای با یکی کنک بشی خیلی سخت شده. حتی تو قسمت کاستومر سپورت من رفته بودم سفر اوورسیز، رفته بودم یونان یه هفته پیش و یه از این سایت های که کمک کرده بود یه سری بوکینگ ها انجام داده بود و اینکه به کاستومر سرویسش برسم فکر کنم 4 ساعت طول کشید. اعصاب خوردی بود، همش از این AI و نمیدونم چت بات و این و اون و فلان. و اون اون human experience، اون customer experience که باید باشه برای اینکه کمک کنه که این چیزا سریع پرداخت بشه، مثلا وقتی که توی vacationت هستی از بین داره میره.
بله کاملا موافقم. من خودم اتفاقا همچه اکسپیرینسی داشتم، یعنی میخواستم با کاستومر سرویس صحبت بکنم و اینقدر همینطوری طول کشید که دیگه گیواب کردم. من به اندازه شما دوام نیاوردم 4 ساعت. گفتم دیگه it is what it is. ولی حیفه که واقعا اون اکسپیرینس قبل به این سرعت از بین بره و نتونیم کاستومر سرویسی رو که یه زمانی تو آمریکا اصلا معروف بود به اینکه میتونستیم کاستومر سرویس رو بگیریم، الان شما گفتین 4 ساعت طول کشیده تا بتونید با یه نفر صحبت کنید.
حالا 4 ساعت هم یعنی خیلی طول کشید تا به آدم به چیز برسن، به کاستومر سپورت برسن. بعد کاستومر سپورتش هم آفشور شده بود به یه کشور دیگه و دوبارش که 45 دقیقه رو خط بودن و قطع کردن رو دیگه. long story short، خیلی اکسپرینس بدی بود و همونجور تصمیم گرفتم به اون شرکت دیگه با هیچ وجه به هیچ وجه کار نکنم.
خب امیدوارم که روز به روز بهتر بشه اوضاع. میفهمم که وقتی که یه رینوویشن هست، وقتی که داریم یه چیزی رو تازه شروع میکنیم با این سرعت که الان داره پیش میره، و شما اصلا اشاره کردید به یک انقلاب چهارمی در دنیای تکنولوژی، سختی های خودش هم داره، ولی متاسفانه این روزا چیزایی رو که داریم میبینیم داره یه خود شرایط سختتر میشه از هر نظری، و من امیدوارم که به زودی برسه به اون دوران شکوفا شدنش که همه چیز آسون تر میشه و بهتر میشه و بیزینس ها شکوفاتر میشه. در آخرین دقایق باقی مانده از برنامه دلم میخواد برای عزیزان، میتونم بگم جوان یا نوجوانی که دارن سعی میکنن یک رشته ای رو انتخاب بکنن برای ادامه تحصیل، برای شغل و بیزینس خودشون در آینده، که هم علاقمند باشن و خب مشخصا همه ما هدفمون از اینکه یک حرفه‌ای رو در پیش بگیریم اینه که بتونیم درآمد خوب و شایسته هم داشته باشیم. و جوانا رو خیلی این روزا سردرگم میبینیم که رشته عوض میکنن، نمیدونن چی میخوان، نمیدونن چی دوست دارن. توی دنیای امروز فکر میکنین که موفق ترین رشته چی باشه؟ یعنی من حتی که افرادی رو میشناسم که اپورتونیتی و موقعیت دارن که برن رشته پزشکی رو بخونن، ولی میگن نه، AI به زودی تیک اوور میکنه، هوش مصنوعی همه کارا رو انجام میده، عمل جراحی ها رو انجام میده، و اصلا فکر میکنن که شاید اون رشته ادامه تحصیل ندادن بهتر باشه. دوست دارم نظر شما رو راجع به این مسئله بدونم.
منم سوال خیلی خوبیه. به نظر من به خاطر همین موضوعی که صحبت کردیم و این در واقع disruptionی که خواهد ایجاد شد تو این 10-20 سال آینده که یه سری شغل‌ها در واقع آبسوید میشن، خیلی مهمه که تو این مقطع از کریرشون they keep that in mind. به نظر من خب obviously منم بایست هم بخاطر اینکه تو تکنولوژی هستم، این revolution چهارمی که صحبتش کردیم همش به تکنولوژی ربط داره، به همین هوش مصنوعی، به روبوتیکس، به Internet of Things، به autonomous، به 3D printing، nanotechnology، biotechnology، material science، energy storage و quantum computing. این همه رشته‌های خیلی خوبی هن و آینده هن. Cyber security، اینا همه خیلی کاربرد دارن. البته خیلی شغلای دیگه هم هست که disrupt نمیشن، ولی ما میدونم ایرانی ها خیلی به انجینیرینگ علاقه داریم. خب این به انجینیرینگ خیلی ربط داره و تکنولوژی و انجینیرینگ به هم خیلی در تون the same، ولی شغلای دیگه مدیسن، لا، میدونم خیلی بینندگان عزیز ما و شنوندگان خیلی هاشون تو این شغلا هستن، اتفاقی نیست که الان بیفته و با AI میتونه خیلی این شغلا رو پیش ببره تا 10 سال آینده، ولی eventually یه سری از اینا disrupt میشن، حتی medicine، حتی law، و بنابراین باید یه understanding و یه در واقع مطالعاتی تو اریای تکنولوژی و امپکتش تو اون اریا این افراد داشته باشن که آماده باشن. همین چت جی پی تی که اومده مطمئنم شنوندگان خیلی شنیدن در مورد اینکه تو همین 6 ماه 8 ماه خیلی ها برای حتی پروگرامینگ ازش استفاده میکنن، خیلی از لویرها استفاده میکنن برای کمک کردن براشون و یه چند اتفاقای در واقع فال استارت هایی هم با این اتفاق افتاد که یه افرادی به خاطر اینکه از چت جی پی تی استفاده کردن فکر کنم بارشون رو ازشون گرفتن. برای همین اینکه آگاه باشیم و درست ازش استفاده کنیم و همون تاپیک اینکه اثیکال باشیم خیلی مهمه.
کاملا موافقم با شما و در این قسمت باید از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی بکنم. بسیار متشکرم از وقتی رو که به ما دادید و اطلاعات مفیدی رو که در اختیار ما گذاشتید و بسیار جالب بود آشنایی با شرکت زوم ZUUM یا زوم اپ که وبسایت هم www.zuumapp.com هست. اگر که دوستان عزیز علاقمند هستند که بیشتر آشنا بشن با این با شرکت حمل و نقل دیجیتال. متشکرم آقای مهیار طباطبایی که میهمان برنامه امروز بودید.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که همه موفق باشن و این برنامه‌ای که در واقع ریکورد کردیم بنفشو باشه برای شنوندگان و در خدمتم میتونین از طریق وبسایت یا حتی لینکدین با من تماس داشته باشین. من طباطبایی رو لینکدین در شرکت زوم و خیلی دوست دارم به کمیتی و به ایرانیان عزیز در به هر صورت که میشه کمک کنم و در خدمت هستم.
بسیار عالی، ما متشکریم. شنوندگان عزیز تا هفته آینده روز خوش و خدا نگهدار.
دنیای ما، جامعه ما.
Our world, our community. With Debbie Amini.